بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حدود توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. مسئله 11، لا یعتبر فی قطع المحارب السرقه فضلاً ان اعتبار نصاب اول هرز. در این مسئله در چند امر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بحث کردند. یکی این است که در قطع من خلاف، که یکی از عقوبات چهارگانه‌ای هست که برای محارب عنوان شده، که او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، آیا در اینجا که میخوایم قطع کنیم دست و پای او را، لازم است مال هم برده باشه، سرقت کرده باشه، یا اگر اخذ مال کرده شرطش این است که به حد نصاب برسه، همون نصابی که در سرقت گفتیم، یا باید از حرز سرقت شده باشه؟ بالاخره اون شرایطی که برای سرقت گفته شد، قطعیت یا قطعیت سارق، اون شرایط در اینجا هم که قطع من خلاف هست معتبره یا نه؟ فرمان که لا یعتبر. در قطع محاربه شرایط قطع ید در سرقت ثابت نیست. چرا؟ برای خاطر این که در اینجا ما تابع صدق عنوان محارب هستیم. هر جا محاربه صدق کرد و شخص شد محارب، عنوان محارب برای صادقه، اینجا این مجازات رو دارد. قطع من خلاف، میخواد مال برده باشد، میخواد مال نبرده باشد. بنابر این که ما در بحث قبل گفتیم او برای تخییره، قائل به تخییر شدیم، گفتیم اقوا این است که حاکم مخیر است بین این که برای محارب یکی از این چهار عقوبت رو انتخاب بکند. اونهایی که ترتیب میگفتن، بله در قطع من خلاف میگفتن باید مال برده باشد، آدم نکشته باشه، مال برده باشه، قطع من خلاف میگفتن. اون بنابر قول تفصیل و ترتیب بود. اما بنابر قول به تخییر میگیم هر جا عنوان محارب صدق کرد، عنوان محارب چی بود؟ کسی که تجرید سلاح بکند، من شهر از سلاح لإخافت الناس، اسلحه به دست گرفته حمله کرده برای اخافه مردم، اینو میگیم محارب. خب سوا اون که مال برده باشد یا نه، سوا اون که آدم کشته باشد یا نه، شرطش اینا نیست. همینقدر که شمشیر به دست گرفت و اخافه ناز کرد میشه محارب. ما گفتیم در محارب قاضی مخیر است، میتوند انتخاب بکند قطع من خلاف را، ولو این که مال نبرده. هر جا صدق عنوان محارب بر شخصی محقق شد، قاضی میتوند انتخاب بکند قطع من خلاف رو براش، این عقوبت رو. پس شرطش این که مال برده باشد اصلا نیست دیگه، چه برسد به این که بگیم مال که برده باید به حد نصاب برسد، باید از حرز دزدیده باشد، حد که حرز کرده باشد. این شرایط مال اینجا نیست دیگه، این شرایط مال عرض کنم که در سرقت بود که هرگاه این شرایط جمع می شد دستش قطع می شد. اما در اینجا قطع من خلاف شرطش صدق محاربه است، نه مال بردن و به حد نصاب بردن و حد که حرز کردن. باید محاربه صدق بکند. در صدق محاربه هم شرطش این که مال ببرد نبود. من شهر از سلاح لإخافت الناس. بنابراین پس هرگاه محاربه صدق کرد و این شخص رو بهش گفتیم محارب، میتوند قاضی با مصالحی که رعایت میکنه برای مجازات او، عقوبت او، قطع من خلاف رو انتخاب بکند. پس شرطش بردن مال هم نیست، چه برسد به این که بگیم باید از حرز ببرد یا مال به حد نصاب برسد و امثال این. خب پس این لا یعتبر، اون شرایطی که در سرقت گفته شده که مال چه شرایطی داره، اینجا اون شرایط نیست. این یک بحث. بحث دوم، آیا در قطع من خلاف ترتیب معتبره؟ عرض کنم که ترتیب به این معنا که ابتدا دست راست رو قطع بکنه و بعد پای چپ، یا نه میتونن به عکس بکنن، اول پای چپ رو قطع بکنه بعد دست راست. قرآن هیچ شرطی درش نذاشته است، فرمود قطع من خلاف یقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، دست و پاشون رو خلاف هم راست و چپ قطع بکنن. اما اول کدوم، ابتدا به پا بکنن یا ابتدا به دست؟ از آیه استفاده نمیشه. توجه فرمودید، مرحوم امام اینجا اینجور فرمود لو قطع، اگر خواستن قطع بکنن فل احوت، احتیاط میکنن، فل احوت البدع به قطع الید الیمنا ثم یقطع الرجل الیسرا، ابتدا دست راست رو قطع کنن و بعد دست چپ. فرمود ال احوت که احتیاط، احتیاط وجوبی هم هست. مرحوم محقق در شرایع ایشون هم باز همینجور فرمود و کیفیت و قطعهی، اونجا دیگه احتیاط هم نمیگه، و کیفیت و قطعهی ان تقطع یمنا، کیفیت قطع این است که اول دست راست رو قطع میکنن، ثم تحسم، حسم این است که این رگه ها که قطع میشه ببندن دم سر رگه ها رو، داروی بزنن، پمادی بزنن، سابق میسوزوندن، رو آتش میگرفتن که سر این رگه ها به هم چسبیده بشه که خون جاری نشه. برای اینکه جلو خون رو بگیرن قطع بشه و خون ریزی زیاد نشه که منجر به مرگ بشه، میبستن رگها رو، کاری میکردن که سر رگها به هم بیاد، متصل بشه به هم. اینو حس میگن. مرحوم محقق فرمود که تقطع یمنا ثم تحسم که خون ریزی نشه، ثم تقطع رجله اليسرى، بعدم پای چپ رو قطع میکنن و تحسم، باز بعد از قطع پا هم رگها رو دهانش رو میبندن که خون ریزی نشه. و لولم تحسم فی الموضع انجازه، فرمود اگر حالا این معالجه رم نکنن، کاری نکنن که خون بند بیاد، اگر این کارم نکردن جایز. این حرف مرحوم محقق. پس باز ایشونم ترتیب رو لازم میدونه، اول دست راست بعد پای چپ. دلیلی نداره در روایات آیم که گفتیم مطلقه، فقط فرمود قطع من خلاف، اما کدوم اول کدوم دوم از آیه استفاده نمیشه. در روایات هم دلیلی که ابتدا به کدوم بکنید در موقع اجراء حد، در روایات هم چیزی نداره. فقط چیزی که میشه بهش استدلال کرد این است که در آیه قرآن اول ید گفته شده و بعد رجل، فرمود تقطع ایدیهم و ارجل، اول یدو گفته. خب از این استفاده کنیم که ترتیب لازمه، اول باید، چون اول او رو گفته، فرموده دستشو و پاشو قطع کنید. خب اول فرمود دست، پس باید اول دست قطع بشه. از همین ترتیبی که در قرآن ذکر شده، اول ید بعد رجل، از این استظهار بکنیم که ترتیب معتبر. توجه فرمودید؟ و یؤید ذالک، تأییدم براش بیاریم، این استظهار از آیه قرآن که اول که ید گفته شده به اعتبار این است که اول باید دست قطع بشه، پا بعد ذکر شده، پس در عمل هم باید دفعه دوم در مرتبه دوم پا قطع بشه. در باب سرقت اگر مراجعه کنیم، اونجا میبینیم که در مرحله اول که سرقت میکنه دست راست قطع میشه، در مرحله دوم اگر سرقت کرد قطع پا انجام میشه. پس اونجا در رتبه اول، مرحله اول سرقت دست، اگر باز سرقت کرد پا قطع میشه. پس اونجا در رتبه اول قطع یده. دلیل نیست برای اینکه اینج بگیم اینجا پس اول دست رو قطع بکنیم، تأیید میکند مثلا. پس یه استظهار از آیه قرآن، یه تأیید از روشی که در سرقت به کار برده میشه، مرحله اول سرقت دست راست، مرحله دوم پای چپ. حالا این استظهار است مرحوم محقق، از این استظهار جوری برداشت کرده است که فتوا میده، میگه واجب است اول دست راست و بعد دست چپ، پای چپ. مرحوم امام میفرماد الاحوت، احتیاط هم احتیاط وجوبی است، چون فتوای دیگری ندادن، احتیاط میکنن. بالاخره استظهاری از آیه میشه، دلیلی بر خلافش نداریم، باید بهش عمل بکنیم، لذا تعبیر میکنن امام که ول احفل احوت البدعه به قطع الید الیمنا. احوت این است که بدعه ابتدا بشد به قطع ید یمنا، ثم یقطع رجل اليسرى. عرض کنم که خب اینم یک مطلب. مرحوم محقق فرمود که وقتی دست رو قطع کردن ثم تحسم، این رو مداواش کنن، فوری دوایی چیزی روش بذارن که خون ریزی نشه، پانسمان کنن، هر کاری میشه کرد، هر وقتی به مناسبت اون عملی که در اون زمان انجام میشه کاری بکنن، جلوگیری کنن از خونریزی. بعدم خودشون فرمود جایزم هست نکنم. خب این دلیلی براش نیست. در قرآن هم فرمود دست راست و پای چپشو قطع کنم. اما عرض کنم که حسن بکنن مداوا کنن یا نه ذکری نشد. اگر یک کسی بیاد بگد خب وقتی شما مقایسه میکنید با باب سرقت، در سرقت اونجا ما دلیل داشتیم، امیرالمومنین روایاتی داشتیم خوندیم، اون وقت امیرالمومنین علیه السلام سارقینی که آوردن پیش حضرت دستور داد دستشون رو قطع کردن، داشت که ثم امر به قنبر، به قنبر امر کرد که ذمهم الی، اینا رو ببر کنار خودت و مداواشون کن، داو کلومهم، کلوم همون جرح و زخم رو میگن، زخمشون رو مداوا کن که خون ریزی نشه، حتی احسن القیام علیهم، باشون خوب برخورد بکن. که در اون روایت داشت که قنبر اینا رو برد در خانه و مداوا کرد و غذای چرب و نرمی براشون درست میکرد، خرما و روغن و نمیدونم سرخ کرده اجزای مقوی خلاصه براشون تهیه میکرد. بعد از این که مداوا شد دستشون خوب شد، آورد پیش حضرت، فرمود حضرت فرمود لباس پاکیزه بهشون بپوشون بیار اینجا. رفت لباس خوب براشون تهیه کرد، بهشون پوشون، برد حضورم رو. چند تا روایت اینجوری داشتیم. خب چرا اینجا نگیم این حرفو؟ اینجا هم وقتی دستشو و پاشو قطع کردن بگیم مثل اونجا مداوا کنن، عرض کنم که باشون برخورد خوبی بشه، تقویت بشن تا خوب بشه دست و پاش. مقایسه کنیم اینجا با اونجا، دلیل نیست. بگیم همون جور که در اونجا امیرالمؤمنین اینجور رفتار کرد با اینها، بگیم همون رفتار رو در اینجا بگیم بشه. چرا مرحوم محقق می‌فرمود و اگر نشد جازه، اگر حسم نکردن، عبارت مرحوم محقق این بود که ثم تحسم ولو لم تحسم فی الموضعن جازه، فی الموضعن چه وقتی دستشو قطع کردن چه وقتی پاشو قطع میکنن، حسم نکنن پانسمان نکنن، اشکال نداره، جایز، چون دلیل براش نداریم. اگر بگیم از اونجا استظهار بکنیم، بگیم همون جور که در سرقت استظهار شد از کلمات و در روایت هم تصریح شده بود که مداوا کنید، اینجا هم پس بگیم لازم باشه مداوا. ولی میشه جواب داد از این استدلال، بگیم که فرقون بین باب سرقت و باب محاربه. سرقت یک کسی رفته در یه خانه یه مالی دزدیده، حالا خب کارش کار خلاف است، گناه است و حدم داره، حدم جاری میکنیم، اما اون غضبی که نسبت به عمل محاربه هست و جنایت عرض کنم که شدیدی که محاربه داره اونجا نیست، اون رفته از یک کسی یه مالی برده، اینجا اخافت و ناز کرده، فساد فل ارض انجام داده، پس اینجا نباید ارفاقی که اونجا شده اینجا بشه. بله ممکنه اونجا ارفاق کرده باشن بشه، ترحم بشده، فرموده وقتی حکم حد الهی رو اجرا کردید باش مدارا کنید. اگر به عکس بود میگفتیم به طریق اولا. اگر در اینجا مثلا در باب محاربه امیرالمومنین دستور داده بود یه همچه تخفیفی، یه همچه ارفاقی، میگفتیم پس در سرقت باید به طریق اولا باشد. اما عکسه، در اونجایی که جرم خفیف تر است این کار کردند. نمیتونیم بگیم چون در جرم خفیف این ارفاق شد در جرم اقوا و اشد همون ارفاق بشه. ممکنه اینجا مورد غضب قرار گرفته، خداوند نخواد که این مداوا بشه، حالا اگر خون ریزی شد منتهی به مرگم شد بشه. چطور یکی از عقوبتها قتل بود، یکی از عقوبتها سلب بود، سلبم گاهی منجر به مرگ میشد. خب یکی هم قطع من خلاف است، خب اگر اینم منجر به مرگ بشه خب بشه. پس احتمال دارد که منجر به مرگم بشه بشه، نخواستن جلو بگیرن. بنابراین خود امام رضوان الله تعالی علیه اصلا بحثی از این حسم نکردن که بعد از این که قطع کردن حسم بکنن یا نکنن، بحث نکرد. مرحوم محققم که فرموده، بعد فرموده اگرم نکنندم جایزه، چون دلیلی نداره. بنابراین حالا آزادش میذارن، اگر خودش فوری بره مراجعه کند به دکتر منعش نمیکنن، نمیگن نرو جلوشو بگیر جلو خون ریزی، بذار خون ریزی بشه تا بمیری، نه منعش نمیکنن. اما وظیفه‌ای باشد برای حاکم که بگه بعد از این مداوا کنید، یا عرض کنم که لازم باشد به خودش امر کنن برو مداوا کن، این هم چیزی نداریم، آزادش میگذارن، اگر خودش خواست انجام میده منعش هم نمیکنه. خب این هم یک مطلب. یه مطلب دیگه باز از آیه اینجور استظهار میشد که تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، دست و پاشون رو بر خلاف هم، نه دست راست و پای راست، دست چپ یا پای چپ، نه من خلاف، یه راست یه چپ. این قرآن اینو میگه. خب از کجا میگیم که ما بیام دست راست و پای چپ رو؟ خب عکس بکنیم، اولم دست رو اما دست چپ رو میگیریم، اول دست چپ رو قطع میکنیم بعدم پای راست رو قطع میکنیم. ظاهر آیه که ترتیب بود عمل شده، توجه فرمودین، اول دست رو قطع کردیم بعدم پا رو، ترتیب رعایت شده. من خلاف هم رعایت شده که هر دو راست یا هر دو چپ نیست، دست چپ و پای راست قرآن عمل شده. خب چرا ما میگیم دست راست و پای چپ؟ خب بگیم دست چپ و پای راست، قطع من خلاف به هر دو صدق میکنه. چه ما دست راست رو بگیریم پای چپ رو قطع من خلاف کردیم، ترتیبش هم رعایت میکنیم چون قرآن اول دست رو گفته، دست رو قطع میکنیم بعدم پای چپ. خب عکسش هم اگر بکنیم قرآن صدق میکنه، دست چپ رو قطع میکنیم اول، پای راست هم قطع میکنیم دوم، ترتیب اول دست دوم پا رعایت شده، من خلاف هم رعایت شده، دست چپ و پای راست. این طریق معلوف که میگن پا دست راست و پای چپ، این از کجا؟ قرآن دیگه توش این نیست. اگر ما انتخاب بکنیم دست چپ و پای راست را، به قرآن عمل کردیم، هم ترتیب رعایت کردیم هم من خلاف بودن رعایت کردیم. این را از کجا میگیم که نه شروع ابتدا کنیم به دست راست بعد پای چپ، نه دست چپ و پای راست؟ این به چه دلیل؟ که طریقه‌ای که الان عمل میشه دست راست و پای چپ هست، این چه دلیل داره؟ ظاهرا اینم در روایات اصلا اسمی ازش نیست، توجه فرمودیم، و همینقدر روایات به این تعبیر کردن که قطع من خلاف باشد. و عرض کنم که میتونیم بگیم از روایات سرقت استظهار بکنیم، باز اینجا چیزی نداره، نه از آیه استفاده میکنیم نه از روایات. در روایات هم مثل آیه میفرماد قطع من خلاف بشه. بریم به باب سرقت، بگیم در باب سرقت در اولین مرتبه‌ای که دزدی میکنه دست راست رو قطع میکنه، در مرتبه دوم اگر دزدی کرد پای چپ رو. اینجا هم میگن قطع من خلاف، دست و پاش رو قطع کنن خلاف هم. از این استظهار کنیم که حکم سرقت اینجا میاد، همینجور که اونجا فرمود، عرض کنم که روایات تصریح میکرد که دست راست رو قطع کنید، ولی اونجا هم از سارق و سارقه فقط و عیدیه هما دستشو زیاد سید میکند بر راست و چپ. روایات اونجا گفت نه، مراد دست راست. اونجا فرمود در روایات اگر دفعه دوم دزدی کرد پای چپ رو. چرا اونجا توجیه هم کردیم؟ تو روایات وجهش هم میگفتن، به جهت اگر دست راست و پای راست قطع کنیم این یه طرف بدنش ناقص میشه، میخواد بلند شه زمین میخوره، توجه فرمودین، لذا پای دست راست و پای چپ، اون توجیهات که اونجا میگفتن همونا رو اینجا میاریم. اینجا میگیم من خلاف برای این است که یه طرف ناقص نشد که زمین بخوره، نتونه تعادل داشته باشه، تعادلش به هم میخوره. برای همین جهت من خلاف میگیم دست راست و پای چپ، از اونجا استفاده میکنیم، و الا در اینجا نه در روایاتش چیزی دارد نه در آیه، از آیه میتونیم استفاده کنیم. پس نتیجه میگیریم که قطع من خلاف با توجه به روایات، چه این باب چه روایات باب سرقت، میگیم مراد از قطع من خلاف این است که دست راستش رو قطع کنن و پای چپ رو. چه مقدار باز اینجا نیست، باز استظهار میکنیم از همون روایات باب سرقت. ولو اونجا فرمود فقط او ایدیه هما، یدش رو قطع کنید، روایت فرمود 4 انگشت، کف دست بمونه، ابهامم بمونه. چرا؟ در این روایت فرمود ان المساجد لله، اینا مساجد است، محل سجده است، نباید قطع بشه، توجه فرمودیم. همون حرف رو اینجا میزنیم، در پا میگیم بالاخره میخواد رو زمین بذارد، تعادلش رو به هم نخوره، بتوند بایستد، فقط از وسط پا قطع میکنیم که یک مقدار از قدم و پاشنه پا میمونه، کیفیت هم همون کیفیته. باز اینجا استظهار نیست، علما هم تذکری ندادن، ولی از باب سرقت اینجور استفاده میکنه. یه بحث دیگه اینجا میموند، امر بعد، و او این که اگر کسی دست یا پا نداره، مثلا به عنوان قصاص دستش قطع شده، پاش در اثر تصادف قطع شده، هر دو عضو مفقود است، ما میخوام اینجا محاربی است که قطع من خلاف حکم بده، دست راست و پای چپش رو میخوام قطع کنیم نداره، خب اینجا میتونیم بگیم وقتی نداره دیگه این حد جاری نشه؟ میگیم نه، و چی برای عدم اجرا حد نیست، بلکه قاضی که مخیر بود که یکی از عقوبات چارگانه رو انتخاب بکنه، حالا اینجا که مفقود هست این دو عضو، یه عقوبت دیگه رو انتخاب بکنه، چه اگر میخواد شدیدش کند قتل رو انتخاب بکنه، میخواد خفیفش بکند نفی بلد رو انتخاب بکنه. بله بله بله، اینجا میگیم منتفیست این عضو. وقتی منتفیست این قسم رو نمیتوند انتخاب بکنه. رو ترتیب اونایی که قائل به ترتیبن شاید اونا بگن متعین دارد. اونا میگفتن هرگاه محارب قتل نفس نکرده و مال برده، در اونجا گفتن متعینن باید قطع من خلاف رو انتخاب بکند. ترتیب میگفتن اونا با تناسب اونا. بله چی؟ تخییر. بله مخیر هر کدوم میخواد انتخاب بکنه. بله همین دیگه. بله میگیم سالبه انتفاع موضوعه. میگیم اگر میخواد انتخاب بکند این قسم را، اصلا موضوع ندارد که انتخاب بکنه. پس مثل است که اصلا این در مورد این قطع من خلاف صدق نمی کند. خب نمیتوند دیگه. اینجا یا باید عرض کنم که کار دیگه نفی من خلاف رو، یعنی چیز نفی فل عرض رو انتخاب بکند، یا سلب و قطع رو انتخاب بکند. بالاخره این موضوع منتفیست. قاضی که مخیره، مثلا فرض بفرما در جاهای دیگه که تخییر هست، فرض کنید در خصال کفارات مخیره، یکیش عبده. خب عبد نیست، چه بکنی؟ با یه تیره انتخاب میکن. وقتی موضوع منتفی شد، عبد در خارج نیست که آزاد بکنن. خب روزه رو انتخاب میکنن، اطعام رو انتخاب میکنن. اینجا هم همینجوره، مخیر بین یکی از این چهار تا عقوبته. وقتی یکیش منتفیست باید یکی دیگر انتخاب بکنن. پس اینم یک مطلب که امام فرماد عرض کنم که ول اولا از صبر بعد قطع الیمنا حتی تحسم. این اولا فرمود که حسب بشه. ولو فقدت الیمنا، اگر چنون چه یمنا ندارد، او فقد العضوان، نه دست راست دارد نه پای چپ، یختار الامام غیر القاد. امام یعنی حاکم. حاکم در اینجا دیگه این موضوع رو نمیتوند انتخاب کند چون منتفیست، بلکه باید یکی از اون عقوبت های سگانه دیگه رو انتخاب بکنه. یک مسئله دیگه باقی مونده است تا بحث محارب تمام بشه، میره بحث ارتداد. اگر آیون هفته آینده تشریف دارن ارتداد رو شروع کنیم. اگر چنانچه بنا به تعطیل فردا یه مسئله دیگه اینجا داریم بیان بکنیم، اون وقت دیگه بذاریم ارتداد رو بعد از عرض کنم که تعطیلات ان شاء الله. حالا تا فردا فکرشو بکنید. و صلی الله علیه و سلم.